السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما در این باب بود که رفتار ارادی چگونه شکل میگیرد. ادعای ما این است که البته این ادعا رو بعد به تفصیل اثبات خواهیم کرد که ما در جامعه دو شخصیت داریم که این دو شخصیت در بسیاری از موارد با هم متحد میشن، گاهی هم متحد نمیشن. یک شخصیت جمعی داریم و یک شخصیت فردی. هرگاه جامعه ای شکل بگیرد، شکلگیری جامعه به معنی شکلگیری شخصیت اجتماعی است و در نتیجه این شخصیت اجتماعی یک شخصیت اراده اجتماعی هم متولد میشه و از این اراده اجتماعی یک رفتار اجتماعی متولد میشه. این به معنی اصالت الاجتماع نیست. اون اصالت الاجتماعی که در فلسفه اجتماع های غربی و مطرح شده، حالا چه دیدگاه های کمونیستیش که مبتنی بر ماتریالیسم تاریخی است یا دیدگاه های لیبرالیستی. نه، این به اون معنا نیست، بلکه بدین معنی است که فرد وقتی متولد میشه و در محیط خانواده بار میاد، در محیط خانواده یه شخصیت فردی به دست میاره. یه وقتی در جامعه وارد میشه، در جامعه شخصیتی دیگر وجود داره. گاه اون شخصیت موافق با این شخصیت فردی فرده است، هماهنگ، اینا با هم ادغام میشن، یک شخصیت واحدی جور میشه که این شخصیت واحد، این فرد واحد هم جلوه ای از این شخصیت واحد. در یک همچه جایی میشود سلمان و مننا اهل البیت، به همچه شرایطی سلمان میشه مننا اهل البیت. یعنی اراده سلمان، این اراده جلوه ای از این اراده جمعی است که وجود مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جلوه اعلای این اراده جمعی است. وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله تعالی علیه، وجود ایشان جلوه ای از این اراده جمعی، بلکه کامل ترین جلوه این اراده جمعی است بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اونجایی که این توافق ایجاد بشه، حالا گویی جامعه جامعه است که با شخصیت منحرفی مثل شخصیت فرعون یا فرائنه، در اونجا هم این شخصیت فردی مندک که در اون شخصیت اجتماعی میشه جلوه ای از اون شخصیت کلان که در اون رهبر جامعه شکل میگیره. ولذا رهبر جامعه هر سرنوشتی که داشته باشه، فردی که اراده اش شده فانی در اون اراده جمع، نمیتواند سرنوشت خودش رو منفک از سرنوشت جمع کنه. هر سرنوشتی که برای جمع، که جلوه اون جمع همون اراده برتر و اون رهبر یا اون قائد جماعت هست، هر سرنوشتی که اون قائد به اون سرنوشت دچار بشه، حتماً اون فردی که ارادهش، شخصیتش ذوب در اون شخصیت جمعی شده و همون سرنوشت دچار خواهد شد. درست که در آیه کریمه می فرموید درباره فرعون، یقدم قومه یوم القیامته فأوردهم النار بئس الورد المبرور. فرعون اونها رو به دنبال خود میکشاند، نمیتوانند سرنوشت خودشون رو از سرنوشت فرعون جدا کنند. ارجعوا الى ما اترفتم فیه و مساکنکم. این ما اترفتم فیه و مساکنکم که جلوه این شخصیت جمعی است، اونها ناچارند، نمیتوانند خودشون رو از سرنوشت این جامعه جدا کنند، چون این روح جمعی روحی است که اینها خود رو فانی در این روح جمعی کردند. البته میتوانستند نکنند. و اینجا حرف ما که میگیم این به معنی اصالت الجمع و اون معنایی که در فلسفه های غربیگاهی مطرح است نیست. این فرد میتوانست خودشو در این اراده جمعی مندک نکند، هجرت کند از جامعه‌ای که در اون جامعه اگر بماند ناگزیر اراده او مندک که در این اراده جمعی میشه هجرت کند، یا در برابر این اراده جمعی به عنوان اعتراض بیسته. الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قال الم تكن قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. میتوانستید خودتون را از این اراده جمعی جدا کنید و منفک کنید، ذوب در این اراده جمعی نشید، خودتون انتخاب کردید که ذوب در این اراده جمعی بشید، این اراده جمعی رو خودتون برای خودتون انتخاب کردید و خودتون در این اراده جمعی فانی کردید. پس اراده جمعی وجود داره، منتها این که انسان خودشو تو این اراده جمعی فانی کند یا نکند اختیاری است برای فرد. گاه می شود غیر اختیاری، می شود در یک شبکه خاص که اونجاست که الا المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان الذین لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. اینا دیگه با اختیار خودشون جزء این جامعه نشدن، با اختیار خودشون این جامعه رو برای شخصیت خودشون انتخاب نکردند. اونها معذورن و مستضعف به شمار میان. مستضعف حقیقی اینه و یه واژه بسیار مهم علم الاجتماعی است. واژه مستضعف کارو بعد بازش میکنی که از واژگان کلیدی علم الاجتماع اسلامی همین مستضعف اجتماعی است، که این استضعاف حقیقت این استضعاف این است که اراده فردی در مقابل اراده جمعی فاقد فاعلیت بشه، ناتوان بشه، میشه مستضعف، مستضعف بیرون، که این اراده فردی دیگه از فاعلیت در برابر اراده جمعی میفته. پس ما یه اراده جمعی داریم، رفتار جمعی داریم که از این اراده جمعی برمیخیزد و این اراده جمعی از اون روح جمعی و از اون شخصیت جمعی برمیخیزد. شخصیت جمعی، اراده جمعی، بعد رفتار جمعی. رفتار جمعی رفتاری است که این رفتار جمعی خودش رفتاری است که از شخصیت اجتماعی و شخص جمعی برمیخیزه و این شخصیت جمعی در برابر این رفتار جمعی مسئوله. شخصیت جمعی در برابر رفتار جمعی مسئول است، همون گونه که رفتار فردی رفتاری است که مسئولیت برانگیزه و شخصیت فردی در برابر اون رفتار فردی مسئول خواهد. گاه میشه اگر فرد در یک جامعه ای زندگی کرد، اون جامعه اگر جامعه سالمی بود و این فرد با اینکه جامعه جامعه سالمی است و شخصیت جمعی شخصیت سالمی است، این فرد در برابر این شخصیت سالم جمعی مقاومت کرد و از این شخصیت سالم جمعی خودشو جدا کرد، در نتیجه ناچار در ظاهر همرنگ این شخصیت جمعی عمل کنه اما در باطن شخصیت فردی خودش رو دارد. اینجا نفاق برمیخیزه، اینجا نفاق از همینجا برمیخیزه. نفاق عبارت از این است که یک شخصیت جمعی سالمی داریم. شخصیت جمعی شخصیت سالمی است بر مبنای اصول فطرت و عقل شکل گرفته، بر مبنای شرع صحیح شکل گرفته. هیچ شخصیت فردی در برابر این شخصیت جمعی مقاومت میکنه و در ظاهر خودشو همرنگ با این شخصیت جمعی جلوه میده، اما در واقعش ضد این شخصیت جمعیه. که در قرآن کریم کفر، کفر در مقابل ایمان به این معنی به کار رفته، کفر در مقابل ایمان، و ایمان به معنی ایمان قرآنی معنی همین است که شخصیت فردی خودشو در این شخصیت جمعی مندک کند. اگر شخصیت جمعی شخصیت جمعی الهی بود، اونجا که این شخصیت جمعی شخصیت جمعی الهی است، یعنی گزینه های این شخصیت جمعی، گزینه های این شخصیت جمعی منشأش بایدهای الهی است. این خیلی مسئله مهمیه. بعد خواهیم گفت اون چه شخصیت رو می آفریند و می سازد این است که رفتار ارادی باید از یه بایدی برخیزد. اگر این باید ریشش باید الهی باشه، شخصیت میشه الهی. این همون شخصیتی می شود که به تدریج طبق اونچه در حدیث قدسی آمده، هر سبت خدمت شما، مازال عبدی تقرب الی بالنوافل حتی اکون سمعه الذی یسمع به یا بصره الذی یبصر به و یده الذی یبطش بها. اینجوری میشه، یعنی رفتار ارادی چنین شخصی به تدریج میشه یک رفتار منطبق با موازین الهی. نگاهش میشه نگاه الهی، سخنش میشه سخن الهی، تا به جایی برسد که طبق اونچه از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به فاطمه صدیقه کبری سلام الله تعالی علیها آمده است که یرضی الله للرضاها. چقدر شخصیت کامل بشه که رضای خدا را اگر کسی میخواهد بشناسد باید از رضای فاطمه به رضای خدا برسه. علامت رضای خدا رضای فاطمه صدیقه سلام الله تعالی علیها. این چون این انسان هیچ رفتاری رو بدون یک باید الهی انتخاب نکرده، گزینه های او همیشه گزینه های من، گزینه های برخواسته از یک باید الهی است. شخصیت شخصیت الهی، همه چی دست میشه الهی. و ما میتونیم چنین شخصیتی داشته باشیم در جامعه. یکی از تفاوت‌های اساسی و بنیادین علوم انسانی اسلامی با علوم انسانی غیر اسلامی در همین است که ما می‌توانیم آیا انسانی داشته باشیم که رفتارهای این انسان و ترکیب شخصیتی این انسان و اون هیئت شخصیتی این انسان کاملا منطبق بر موازین و معیارهای راستین باشه، یا نمی‌تونیم چنین انسانی داشته باشیم؟ ما میگیم می‌تونیم چنین انسانی داشته باشیم. ما می توانیم انسان‌های عادل توی جامعه داشته باشیم، نه یکی نه دوتا، ما می توانیم جامعه عادل داشته باشیم. اونها که نگذاشتند حکومت‌های الهی شکل بگیره، نگذاشتند اراده‌های الهی و گزینه‌های الهی در معرض انتخاب مردم قرار بگیره، در قرآن کریم از اینها به کسانی یاد شده که صدوا عن سبیل الله، صدان سبیل الله کردن، راه خدا رو بر مردم بستن، جامعه رو تبدیل به قرقگاه هواها و شهوت‌های خودشون کردن. اینها بدترین جنایت‌ها رو در حق بشریت روا کردن. اینها جامعه ای رو ساختن که این جامعه رو دیگه نمیشه به این سادگی ها به یک جامعه عدلی تبدیل کرد. مشکلی که امیرالمؤمنین سلام الله تعالی علیه در دوران خلافتش با اون مواجه بود همین بود. مشکل اصلی این جامعه کج و کوله ای که نهاد این جامعه تغییر یافته، شخصیت جمعی این جامعه دگرگون شده. خیلی دشوار این شخصیت اجتماعی دگرگون رو دوباره به حالت شخصیت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم برگردون. شخصیتی که رسول اکرم در جامعه پروران این بود، کار بزرگ رسول اکرم در جامعه بشر این بود که یک جامعه پروران، جامعه شکل داد که روح جمعی این جامعه وجود مقدس محمد صلی الله علیه و آله و سلم. که آیه می فرماید محمد رسول الله صلی الله علیه و آله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم. این اشاره و این تعریف همون روح جمعی اون جامعه است. البته این به این معنی نیست که همه تک تک افراد این جامعه آدم های روز درست و حسابیه، نه. اما روح جمعی چون روح سالمیست، اون افراد منحرفی که تو این جامعه هستند ناچارن لااقل در ظاهر برای این روح جمعی خاضع باشن.
یک
شبه از بین نمیره. این روح جمعی یک شبه از بین نمیره. این روح جمعی با برکنار کردن اون محور روح جمعی، سر این روح جمعی رو شما بزنی، این روح جمعی چه میشه؟ میمیره. یک آدم، یک فرد شما سرش رو بزنی، تمام اعضا و جواره این انسان دیگه از کار میفته. شما سر روح جمعی رو بزنی دیگه چی از این روح جمعی نمیماند. بعد سر اون سر روح جمعی است. روح جمعی اگر وجود دارد به چیست؟ به سرش. یک انسان فرد اگر یک انسان است، یک شخصیتی که عمل دارد میکنه به یک شخصیت واحد، کسی اگر سرش رو ببره دیگه اون شخصیت هیچیش نمیست، نه دستش دست اون شخصیت، نه پای اون پای اون شخصیت، نه چشمشش به اون شخصیت زد، تمام شد. چرا؟ نه خیر، بشه هست قائمه، به رهبر قائمه. این رو گفتیم، گفتیم که اون چه و اون کس بذار، گفتیم یقدم قومه فرعون چنین است، یقدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار. اون کس که این جامعه رو با روح جمعی شکل میده و این روح جمعی رو در جامعه میدمد، اون سر اون جامعه است. و لذا در آینده خواهیم گفت که امام رابطهش با جامعه ای که پیرو امام است، پیوندش پیوند حقیقی است، نه پیوند اعتباری. اگر چه قرآن کریم و اسلام میاد یک جامعه اعتباری را نیز بر مبنای این جامعه حقیقی تعریف میکند، بر مبنای این جامعه حقیقی تعریف میکنه. روابط تشریعی، روابط اعتباری، قانون، شریعتی را هم در وفق این ترکیب طبیعی به وجود میاره. تا نهاد جامعه تشریعی قرآنی، نهاد جامعه قانونیش نهاد طبیعی است و این از امتیازات جامعه قرآنی و جامعه اسلامی است. حالا البته ما هنوز این بحث رو وارد نشدیم، ما بعد به طور محققانه و تفصیلی وارد جزئیات این بحث میشیم. اونتا فقط داره این که مدعای ما معلوم بشه که چی میخوایم ادعا کنیم، تا جهتگیری بحثمون روشن بشه این مطلب رو عرض کنیم. ببرید
این فعل جمعی هست از رسول الله علیه، این روح جمعی باید یک فعل جمعی از طورشتون داشته، این فعل به تقریب
آمیسته محمدی باشه. حالا این فعل محمدی چجوری صادر نمیشه؟ صادر شد امیر المؤمنین سلام الله، اینو با بعد میگیم که امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه بعد از رسول خدا تلاش کرد تا این جامعه رسول خدا رو، جامعه محمدی صلی الله علیه و آله و سلم رو جمع و جور کنه. کار امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه و بعد ائمه اطهار بعد از حضرت تشکیل یک جامعه نوین، یعنی احیاء همون جامعه‌ای که رسول اکرم احیاء کرد. این که سید الشهدا می‌فرماید که قیام من برای احیای دین جدم هست، برای این که این رو احیا کنم، نگه دارم، یعنی اون جامعه ای که رسول اکرم احیا کرد، تولید کرد، اون رو باید نگه داشت، اگرچه در یک قالب بسیار خرد و کوچکی محدود، تا فرصت پیش بیاد بشه این جامعه رو به تدریج توسعه داد و اون جامعه کلان رو اون وقت استیعاب کرد و اون جامعه کلان رو به راه و به جوی، یعنی آب رفته رو به جوی در اون جامعه کلان برگرد. هنوز با بحثمون وارد نشدیم اونجا، اگه وارد شدیم بعد معلوم میشه که تقوا کیست. البته استاد مصباح، استاد مطهری، هر چی داریم از اون این دو بزرگوار هستیم. هر سبت خدمت شما کمتر از این هستیم که بخواییم بیاییم و در مقابل این بزرگان حرفی بزنیم. اما خب به ما یاد دادن، آموختن که سوال کنیم، مطرح کنیم، بحث کنیم. از باب بحث وارد این مطالب میشیم. و الا بزرگانی همچون آیت الله بزرگوار مصباح، آیت الله شهید مطهری، بزرگانی هستند که واقعا جامعه ما، روح جمعی جامعه ما مدیون این بزرگواران است. بله میخوام همین رو بحث کنیم، منتها اجازه بدیم ما این مقدار یواش یواش وارد این بحث بشیم، چون یه سری مقدمات رو باید مقداری تنقیح کنیم. اون چرا میخواستیم قبل از ورود به این مسئله روح جمعی مطرح کنیم، مسئله تحلیل رفتار ارادی. حالا ما اینو مقصد میگیم، ما گفتیم که هم یک رفتار ارادی جمعی داریم و یک رفتار ارادی فردی. حالا ما میخوایم، حالا قبل از این که اثبات کنیم که یک رفتار ارادی جمعی داریم، منتها این رو که مطرح کردیم برای اینکه معلوم بشه ما چرا بحث میکنیم در تحلیل رفتار ارادی. اگه کسی سوال کنه که شما الان در علم الاجتماع اسلامی بحث میخواید بکنید، چرا درباره تحلیل رفتار ارادی بحث میکنید؟ میگیم به دلیل این که ما معتقدیم که رفتار ارادی، یک رفتار ارادی جمعی داریم، این رفتار ارادی جمعی فاعلش روح جمعی است و بایدی که این رفتار ارادی رو شکل میدهد و سامان میدهد و ریشه این رفتار ارادی رو تشکیل میده، این باید مورد باور روح جمعی است. لذا این مقدمه رو مطرح کردیم، ولی بعد بحث مفصلی خواهیم کرد. اجازه بدید ما این مطلب رو بگیم، این بحث مهمی، این رو که ما میاریم در مقدمه این بحث به دلیل این که معتقدیم همه علوم انسانی باید از این نقطه آغاز بشه و اون تحلیل رفتار ارادی انسان و ریشه های پیدایش این رفتار ارادی و چگونگی شکلگیری این انتخاب و گزینش که مبنای رفتار ارادی است. گفتیم که بر مبنای قانون الشیء ما لم یجب لم یوجد، گفته می شود که رفتارهای ارادی هم معلول قانون علیت. بنابراین رفتارهای ارادی به شکلی معلول سلسله علل و معلولاتی هستند که اینها حاکم بر کل نظام هستی، از جمله ارادی انسان و رفتار انسان است. اینجا مشکلی پیش میاد، مشکلی پیش آمده و اون این که گفته می شود اگر رفتارهای ارادی محکوم قانون علیت جبری، یعنی محکوم قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد باشند، اینجا ما نمیتوانیم رفتار ارادی رو به عنوان یک رفتار گزینش انسان، رفتار اختیاری که انسان در برابر اون مسئول باشد، این خصیصه رفتار ارادیه. رفتار ارادی عرض خاص داره، یه خصوصیت داره که خصوصیتش این است که اون رفتار ارادی است که انسان باید پاسخگوی در برابر اون رفتار باشه، انسان باید مسئول در برابر اون رفتار باشه، مسئولیت رفتار خودش به عهده میگیره. که بتوانند از او بپرسند، سوال کنند، بگویند لما، چرا این کار رو تو کردی؟ و اگر این کار کار زشتی بود، کار خطایی بود، کار بدی بود، جنایتی بود، جرمی بود، بتواند عواقب این کار رو بر دوش بگیره. اون وقت است که بحث کیفر پیش میاد. کیفر اینجا راه پیدا میکنه. این بحثی است که در مسائل حقوقی هم اثر داره. کیفر یک مجرم، یه مجرمی که توی جامعه رشد کرده، معتاد شده، دزد شده، اصلا دزدی شده خصلت این انسان، نمیتونه دزدی نکنه، هر جا بره یه چیزی پیدا کنه که قابل برداشتن باشه برمیده، دزدی شده شده خصلتش. این دوز رو میگیرن، محاکمه میکنن، مجازاتش میکنن. بنده اینجا این سؤاله که اگر این دوز بگوید من مقصر نیستم، این جامعه منو به عنوان دوز پرورانید، یا من مقصر نیستم، خانواده ام که شخصیت فردی من رو شکل داد، او مقصر. آیا پاسخی برای این سوال وجود داره یا نه؟ پاسخ این سوال مبنی بر تحلیل رفتار ارادی و اینکه منشأ رفتار ارادی چه میتواند باشد، از کجا برمیخیزد. اگر ما قائل بشیم به اینکه حالا گفته میشود چنین اشکالی وارد میشه که اگر ما قائل بشیم به اینکه قانون اشیاء ما لم یجب لم یوجد بر رفتار ارادی حکومت میکند، این دزدی که این جنایت رو مرتکب شده اراده کرده است البته که دزدی کند، منتها این اراده رو کی به او بخشیده، کی این اراده رو بر او تحمیل کرده؟ اراده تحمیلی است بنابراین قاعده چنین گفته میشه. اشکال اینه، نمیخوام بگیم اشکال صحیحه و جواب نداره، ولی بگیم اشکال اینه که این اراده رو بر او تحمیل کردن بر مبنای قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد. این باید او چنین اراده ای رو در دل میداشت، چون علل این اراده، علل این اراده برای او پیدا شده، آفریده شده، و این علل در اختیار او نیست، علل سابقه است، قبل از وجود و پیدایش او این علل پیدا شده بوده. قبل از او متولد بشه علل پیدایش اراده جرم و اراده جنایت در این انسان به وجود آمده بود. این اراده او معلول اون علل سابقه بر وجود اوست و چرا تر بر اراده او. اینجا مشکلی ایجاد میشه که بر مبنای این قانون ما چگونه میتوانیم رفتارهای انسانی رو به نحوی توجیه کنیم که این رفتارها مسئولیت برانگیز بشه. در علم کلام اسلامی با این واژگان این مسئله مطرح شده که آیا استحقاق عقاب و ثواب دارد انسان یا ندارد. استحقاق عقاب و ثواب مبنیه، استحقاق عقاب و ثواب مبنیه بر ارادی بودن، اختیاری بودن است، در حالی که اگر این اراده و اختیار رو ما معلول علل سابقه بدانیم اونم با علیت جبری، چگونه میتوان استحقاق ثواب و عقاب رو توجیه.
اولین بحث حالا استحقاق عقاب بعد از اختیاری شاید مبادر افعال بود که قصد نتایی فرم نسکوده ما خیلی از افعالی که این اراده نداره بودن جرم شاید جرم فرق را اراده بودن یا شاید خیلی اصلا استحقاب حقوبت برای چیز باشه برای بحث روانشناسی کنن یا برای مثلا آلت بکنن شرط سازی باشه
خب این در عقاب و ثواب های دنیوی این حرف میاد، ممکنه بیاد البته، منتها اینم البته این حرف درست نیست، منتها ممکن این حرف در عقاب و ثواب های دنیوی بیاد. اما عقاب و ثواب اخروی چی؟ یعنی چرا این بنده خدا رو بعد روز قیامت معاقبش میکنن؟ اونجا که نمیشه گفت در عقاب اخروی برای این است که این تربیت بشه یا دیگران تربیتشون تنبیه بشه، این که نیستی که رفت تمام شد، دنیا تمام شد، جمعش کردن بسات و سماوات و مطبیاتون بیامینه تمام شد جمع شد. خب این سوال اونجا دیگه جواب نداره، به این شکل جوابی که در اینجا میشه به جواب داد. این مبتنی بر این است که ما اراده انسانی رو اراده این مسئولیت برانگیز تعریف کنیم. وقتی اراده مسئولیت برانگیز شد و انسان در برابر این اراده مسئول شد، اینجا اون وقت میتونیم جامعه رو بسازیم، میتونیم کیفر رو در جامعه توجیه کنیم، میتونیم خیلی از مطالب دیگری که در علوم انسانی مطرح میشه مطرح کنیم. من اینجا نظریه ها رو مطرح میکنم، تیتر نظریه ها رو که اگه دوستان خواستن مطالعه کنن مطالعه کنن. ببینید پنج نظریه اصلی در توجیه و تفسیر مناشأ فعل ارادی وجود داره. اینها رو من البته این نظریه ها به شکلی در فلسفه غربم مطرحه، من نمیخوام دیگه برم سراغ ایستهای اونها، چون لب این مطالب در فلسفه خودی بسیار خوب تنقیح شده. هر چه حرف گفتنی هست فلسفه خود ما این حرفا رو زده، لذا ما اکتفا میکنیم با اون چه در فلسفه خودی مطرح شد. این پنج نظریه اصلی، البته پنج تا که میگیم اون پنجمیش مال خود ماست، بگیم چهار تا. یک، همین نظریه وجوب، نظریه وجوبی که تقریبا عامه فلاسفه ما بالاخص فلاسفه مشا و بعد فلسفه متعالی یا حکمت متعالی به همین معتقده، به نظریه وجوب که مبتنی بر پذیرش قاعده کلی اشیاء ما لم یجب لم یوجد، منتها توجیه میکنن این قاعده رو به شکلی که با گزینشی بودن رفتار انسان و مسئولیت برانگیز بودنش منافات نداشته باشه. این رو میشه شما در افسار مراجعه کنید و همچنین نوشته های علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه و همچنین استاد شهید مطهری و استاد بزرگوار آیت الله مصباح. نظریه دیگر نظریه اولویته که در متون فلسفی ما معمولا این نظریه به متکلمین نسبت داده میشه، البته جمعی از متکلمین نظریه اولویت رو قائل بودن. این نظریه رو هم کم و بیش فلاسفه متعرض شدن و صدرالدین شیرازی غیر از ملا صدرا، صدرالدین شیرازی متکلم این نظریه رو پذیرفته بوده و خب حاج نصیر هم این نظریه رو مناقشه میکنه و دیگران خود ملا صدرا هم در اسوار این نظریه رو رد میکنه. اولویت نظریه دوم. نظریه سوم نظریه اختیار که نظریه مرحوم نائینی مرزا رضوان الله تعالی علیه در اجود در قواعد اصول مفصل به این نظریه پرداخته شده. نظریه اختیار ما اسمش رو گذاشتیم نظریه اختیار که مبنای نائینی است رضوان الله تعالی. چهارم نظریه سلطنت، نظریه سلطنت که نظریه استاد شهید صدر است رضوان الله تعالی علیه که به تفصیل در بحث اصولشون این نظریه رو مطرح کردن در مباحث مربوط به طلب و اراده و مقدمات اراده. و نظریه پنجم نظریه الزامیست که این نظریه رو ما معتقدیم که بر مبنای این نظریه میتوانیم رفتار ارادیه بشر رو توجیه کنیم. شما ادامه بحث در هفته آینده. و صلی الله علی محمد و علی